بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جلسة قبل رسيدين ب بررسی نظر شهید ثانی رحمت الله علیه در مورد استصحاب عدم زمان. اگر حالا دوستان لطف کنند و در مورد این استصحاب، ارکان استصحاب رو توضیح بدن استفاده کنیم خیلی خوب میشه. اینکه حالت سابقه چیه و ما چطور میخواییم شک بکنیم اون حالتهای احکام استصحاب، ارکان استصحاب، اینا رو اگه بشه دوستان استفاده کنیم از یکیشون.
چون شک، حالا اون بحث تو گرفتن جایزه اینکه بعد از اینکه گره حالا شک جا میشه. اینجا شهیستان از اول عدم زمان هستش را، چون اولش که این جایزه رو گرفته بید خب جالب بود که جایزه برای خود اون هم استفاده بستی از شهیستان. بعد وقتی این شکل جاهل بود خب عدم زمان هستی، اما که این پیدا کرد که این جایزه حالا مثلا قصد الان هم همون حالت سابقه ای که جهد داشت همون رو استصحاب کنیم و شک که الان اومده که میگه که آقا شک در زمانت یا عدم زمانت هست، اینجا هم حالت سابقه رو برقرار کنیم که اینجا هم زامن
تشکر. خب عرض کنم که زمان سابق علت عدم زمان چی بود؟ خب در زمان لاحق که شما عالم هستید، الان شما وحدت موضوع دارید، چون یکی از ارکان استصحاب تو رسائل مفصل دوستان خواهند دید، ولی خب حالا اشاره میکنم یکی از ارکان استصحاب اینه که موضوع استصحاب ما ثابت باشه. همون چیزی که دیروز پاک بود امروز شک دارم پاک یا نجسه، استصحاب که می کنم بگم همون لباس، همون چیز او پاکه، یا اگر نجس بود نجسه. پس شما اگر دیروز لباس الف پاک بود، امروز بیاید استصحاب جاری بکنید که مربوط باشه به یک موضوع دیگری غیر از این لباس الف، اینجا حجت نیست، استصحاب جاری نیست. ما نحنفی فرمایید حالت سابقه زامن نبود به خاطر اینکه جاهل بود. خب الان دیگه فرض شما اینه که عالمه، پس چطور دارید استصحاب میکنید؟ بفرمایید. بله خب دوستان حالا خودشون دیگه میکروفونشون فعاله، بفرمایید. تشکر. پس یه گام خوب رو جلو برداشتیم. مستصحب ما مالی که جهالتاً گرفته شده این نیست. عنوان مستصحب رو توش بحث جهل رو نیاری، چون اگر بحث جهل تو عنوان مستصحب بیاد قطعاً بساط استصحاب برچیده میشه، چون فرضه که شما یقین دارید به اینکه الان من میشناسم این رو، عالمم، غصبی بودنش رو یقین پیدا کردی که مال حرام بوده، غصبیه. این خوبه. پس همون که فرمودن بحث امانته، مستصحب ما امانت شرعی است. ما میگوییم که قبل از گرفتن، قبل از عالم به حرمت شدن، بنده این مال مغصوب رو که گرفته بودم دستم بیده امانی بود، امانت شرعی بود. الان شک میکنم که امانت شرعی هست، امانت شرعی نیست، استصحاب میکنم، میگویم امانت شرعی و ضامن نیستم. خب الان این اشکالش چیه آقای سعیدی؟ شما خودتون رو گفتید این اشکالش چیه این حرف؟ خب حالت سابقه اگر امانت شرعی نبوده پس ید عدوانی بوده؟
ید عدوانی هم ممکنه نبوده باشه دو حالت ممکنه امانت شرعی بوده باشه، ید عدوانی هم نبوده، چون که خب طرف مثلا نیست نداشته تو خواهد در واقع از روی که قصد و انجام بده. بعد یه جورایی مثلا جاهلانه یه چیزی بگیم قصد غیر عمدی انجام داده مثلا، ولی نه عنوانش چی میشه، یعنی نه امانت شرعی نه ید عنوانی، یه چیز یه قصد مثلا غیر عمدی.
خب اگر ید عنوانی نبوده چرا ضامن بوده؟ تشکر. من عمدن دارم اینجا یه مقدار مکس میکنم به خاطر اینکه دوستان نیاز دارن احیانا به اینکه ما یه جاهایی این بحثای کارگاهی داشته باشیم، رفقا خوش پوش ورود بکنن، اون چیزایی که بلدن رو تطبیق بکنن. خب ببینیم چندیم. خوبه، تشکر میکنم از دوستان. خب ببینید، در حالت سابق ما حکم میکردیم به عدم زمان. این عدم زمان ما یه بار این که طرف بگیم آقا چون که نمیدونه که خب باید چیزی رو ضامن باشه، وقتی کسی نمیدونه من از او چی بخوام بده؟ یه بار شما اینطوری نگاه میکنید، میگید این بنده خدا بی خبر از همه جا، خب من چطوری رو تکلیف کنم بیاد یه چیزی بگه؟ خب این یعنی نگاه به مسئله جهل به این. خب مانع از تنجز تکلیفه. بله شما همین الان نمیتونید از جاهلی چیز رو بخواید. ابو خب وقتی نمیدونه که غصبیه من از او چی بخوام؟ اما این غیر از اینه که تکلیفی داره یا تکلیفی نداره، او تکلیف داره ولی تکلیف براش منجز نیست، به خاطر اینکه ملتفت نیست و جاهله. کلن در بحث زمان علم لازم نیست. شما از یه جایی رد می شدی، چنان مثلا مشغول و گرم بودید، داشتید صحبت می کردید با تلفن، گرم صحبت با تلفن، حواستون نبود، عمیق داشتید پشت تلفن صحبت می کردید، رد شدید، پاتون خورد به چیزی، افتاد، شکست. آیا الان شما زامنید یا زامن نیستی؟ خب جواب اینه که شما زامنید ولی که اصلا متوجه نشده باشید، اصلا خوابیده بودید، تو خواب به هر حال وول خوردید، دستتون خورد، مثلا شیشه کسی شکست، خب شما زامن هستی، ولی به اینکه شما خواب بودید، ملتفت نبودید. نه اینکه زامنید یعنی همین الان، نه، اگر شما اصلا از خواب خدای نکرده بیدار نشد کسی که خوابیده بود، اصلا تمام خواب مرد بعدش، خب این روز قیامت عقاب نمیشه، خدا روز قیامت نمیگیره بگه که خب شما مؤاخذش بکنه، بگه شما چرا ندادی بدهی مردما، این تکلیف براش منجز نشد چون خواب بود، اما در این حال زامنه. ما نحن فی هم همینطوره، این بند خدا که مال دیگری رو گرفته زامن، برای توجیه زمانش یه اشتباهی که اینجا اتفاق افتاد، من عمدن این مغالطه رو کردم که ما بیایم دنبال صدق ید عدوانی باشیم، خب این اشتباهه، معروف شیخ اینطوری نگاه نمی کنه، معروف شیخ نگاهش اینه که هر یدی زامنه طبق عدله، عمومش رو نگاه میکنه، میگه ید زامنه، بعد میگه ید امانی استثناست، ید امانی استثناست. خب پس نیست که ما یه ید امانی داریم، میگه شما تا کلمه عدوان میشنید و عدوان این که طرف خب حتما باید ملتفت باشه تا صدق عدوان بکنه، کسی که اصلا ملتفت نیست جاهله، این که صدق عدوان نمیکنه. ما اینجا اصلا دنبال تعبیر عدوان نیستیم که آقا جان آیا عدوان صدق میکنه، عدوان صدق نمیکنه، منظور از عدوان چیه، همین که ید صدق میکنه ایشون زامنه، این ید امانی که استثناست. خب آیا ما حالا ببینیم این حالت سابقی که ایشون داشته آیا ید امانی بوده یا ید غیر امانی بوده که تکلیف براش منجز نبوده، کدومشه؟ خب ظاهرش اینه که حالت سابقش اگر نگاه بکنیم، وقتی این بند خدا اصلا نمیدانست که این مال مال دیگریست، این صدق ید امانت، حتی امانت شرعی هم نمی کنه. امانت شرعی عبارت از اینه که کسی میداند مال مال دیگریست، شارع مقدس اجازه داده شما بردارید، مثلا در لغته شعار مقدس اجازه داده شما چیزی که میبینید گم شده، چیز گم شده رو به نیت ارجاع به صاحبش بردارید. حالا یه جایی که خودتون به نیت تملق برمیدارید که هیچ، اما یه جایی مثل جایی که از یک درهم بیشتره، خب فهمد که شما اگر این رو بردارید اشکالی نداره، اما شما ضامن هستید، این میشه ید امانی. حالا ضامن بودنش بماند، حالا ضامن هستید یا نه، طلقت ضامنه، ولی منظوری که ید امانی طرف ملتفته و شارع اجازه داده، ما نحنفی اصلا ملتفت نیست. پس با این اوصاف معلوم شد که این ید غیر امانیه قبل از علم، ولی صدق لفظ عنوان نکنه، خب نکنه، ما تو ادله نداریم که لفظ عنوان باید صدق بکنه، همین که ید صدق میکنه کافیه، علی ید ما اخذت حتی تعدی. خب در زمان جهل تکلیف به نسبت به این مال نداشته، بخاطر اینکه جهل مانع از فعلیت تکلیف، تنجد تکلیف، خب الان که عالم شد باید بره تکلیف عمل بکنه. خب این ارکان استصاب الان بس معلوم میشه که موافق شهید ثانی نیست، این بس استصاب، بلکه موافق شیخ انصاریه و اینکه ایشون باید ضامن باشه. دوستان نسبت به استصحاب الان اگه سوالی دارن بفرمایید. نسبت مسئله استصحاب حل شد مطلب؟ که اگر کار به استصحاب شد بله؟
انواعیت یکی ید امانی بود، یکی ید عدوانی. ما نحنفی هیچ کنون از این دوتا نیستش. چه اصطلاحی میشه واسهش در واقع به کار برد؟
ببینید اصلا بنده عرضم اینه، ید عدوان کجا داریم که در ادله موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشه؟ شما یک ید دارید امانی، یک ید غیر امانی. ید عدوان نشون، عدوان که میگید خود لفظ عدوان بار داره. خب عدوان جایی که طرف اصلا ملتفت نیست، حواسش نیست، عدوان صدق نمیکنه لفظ عدوان موضوعاً. ولی خب حالا حکمن اگر بخوایم بگیم هر ید غیر امانی رو شما میخوای بگی ید عدوانی، ولی خب اصلا ید عدوان تو لسان ادله ما نداریم. اونه که داریم ید، میگیم ید ازش استثناء شده ید امانی. خب الان ما نحن فی شبهه، شبهه موضوعیت و شبهه مفهومیه کدومشه؟
مقداری
شبهه مفهومیه به نظر میرسه
که آیا اون
مفهوم
مثلا امانی
صدق میکنه
اینجا یا نه،
یه
نتیجه گرفتیم
صدق نمیکنه
دیگه.
اگر قرار بود شک بکنیم با توجه به این که عموم خصوص چیزن دوران بین عام و بین اکثر و اقله، دوران بین اقل و اکثره و شبهه شبهه مفهومی است مخصص ما هم منفصله، باز ما رجوع میکردیم به عام. تو از عموم خصوص گفتیم اگر مخصص شما مجمل باشه، شما شبهه مفهومی داشته باشید نسبت به خاصتون و شبهتون هم دوران بین اقل و اکثر باشه، خاصتون هم منفصل باشه، تمسک به عام جایزه، اجمال از خاص به عام سرایت نمیکنه. اگر کار به اینجا برسه ها، حالا ما که احساس میکنیم اصلا اینجا مطلب هیچ مجهول هم نیست، مبهم و مجمل هم نیست، خود تعریف امانت اینجا صدق نمیکنه نسبت به این شخص. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک سری فروع رو از خود عبارت های مسالک میاره واسه شهید ثانی که میگه من به شهید ثانی اینجور موارد که مثل فرع ما هستند، تو این موارد اگر شما خودت نگاه بکنی میفهمی که فتوا هم دادی به این که زامنه، شخص جاهل زامنه، پس حکم به زمان برای جاهل وحشت نداره. اینطور نیست که بگیم چون جاهله آقا عدوانی نیست و امانیه و لذا زامن نیست. بین جهل و بین امانی بودن و در نتیجه عدم زمان شما خودت ملازمه رو نباید برقرار بکنی و نکردی یک جایی. اینجا هم همینطوره. چرا به اینجا که رسیده اومدید گفتید جاهله، از جاهل عنوان امانت در بردید بعدم فتوا به عدم زمان دادید؟ موارد چیه؟ چند تا مورد میگه. یکیش کل جلسه قبل محضر دوستان مطرح شد، مسئله ترتب عیدی بود. در بحث ترتب عیدی خود ایشون قبول داره که مالک میتواند به هر کدوم از کسانی که اثبات ید کردن رجوع بکنه و از اونها مثل یا قیمت کالای خودش رو بگیره و البته اون بند خدا گفتیم که از باب قاعده غرور حالا میتونه برگرده به اون شخصی که عالم بوده و مال رو در اختیارش قرار داده پس بگیره، خسارت آخرش برای او جبران میشه. اما این زامن نسبت به مالک، واسه مالک باید مال رو جبران بکنه، خودش هم رجوع میکنه به اون کسی که غصب اصلی رو انجام داده، مال رو در اختیار او قرار داده و عالم بوده، خب به اون رجوع میکنه. خب این یکی. پس خود این معناش اینه که شما قبول دارید جاهل بودن با زامن بودن جمع میشه. فوقش اینه که زمان مستقر نمیشه در جاهل، اشکالی نداره. ما نحنفی هم همینطوره دیگه. در ما نحنفی هم این کسی که از سلطان جائر گرفته، این نسبت به مالک مال ضامن باشه، اشکال نداره. حالا ممکنه شما بگویید که این الان که عالم شد بخواد ضامن باشه، حالا بحثای ادامهش میاد، حالا مطرح میکنیم وظیفش چیه، مال رو برگردانه یا بر نگردانه، اگر طرف شده باشه چیه. اما خب من حالا بحث طرفش عرض میکنم، اگر فرض کنیم در دست ایشون طرف شده، خب ایشون فوقش اینه که میگوییم رجوع کنه از غاصب، از اون جایزه دهنده، از اون خسارت رو بخواد، ولی خودش نسبت به مالک مال باز ضامن، اشکالی نداره. مورد بعدی که این دیگه به نظرم نگفتیم جلسه قبل این بود، اگر شخصی که هبه گرفته و قبض کرده متهب، یعنی پذیرنده هبه، خب و قبضم کرده از قبض خارجی، انشاءن هبه رو پذیرفته، از فعلی هبه رو قبض کرده، بعدم این هبه دستش تلف شده، خب اگر ایشون جاهل بود و کار به طرف مال رسید، کان للمالک الرجوع علی، ولو ایشون جهلش ادامه پیدا کرده، اما معذالک مالک حق داره نسبت به این متهم بره و مطالبه زمان مال خودشو بکنه، مثلی مثل، قیمی قیمت. خب بعدش هم حالا اگر جاهل بود هینه طرف و در دست ایشون جاهلانه طرف شد، متهم خب میتونه بره مثلا بره از واهب رجوع کنه و خسارت نهایی رو از او بگیره، ولی خودش نسبت به مالک ضامنه. ولا اشکال عندهم ظاهرا فی انه لبستمر جهل القابض المتهب ان تلف فی یده کان للمالک الرجوع علی، مالک میتونه به او رجوع کنه. ولا ضاف ال هذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغیر فيستصحب ولی از زمان باید باشه دیگه، یه زمانه هم این نرم افزار از زمان بعد الف لام داره، فیستس هبا زمان لا عدم هو. می فرماید دافعی برای این معنا نیست اگر اومدیم بعد طرف علم پیدا کرد. اومدن علم مطمئنن موجب این نمی شود که زمان بشه عدم زمان. کسی بگوید که آقا صحنه عوض شده، عالم بود بخش جاهل بود الان عالم شد، ما میگوییم موقعی که جاهل بود ضامنه، موقعی که جاهل بود ضامنه، حالا که عالم شد، حالا این عالم شدن هیچ دخلی در ضامن نشدن نداره. یعنی اگر کسی برعکسش رو میگفت باز یه چیزی، کسی بگوید جاهل ضامن نیست، جهل بشه علم زمان میاد، خب این حالا ممکنه کسی این اشتباه بکنه، ولی برعکسش که ممکن نیست، کسی بیاید بگوید که جاهل ضامن است و این زمان با اومدن علم مرتفع میشه. شیخ میفرماید ارسام که کاملا بی‌معناست، علم نمیتواند رافع زمان باشه و مثبت عدم زمان. اگر قرار باشه کسی استصحاب بکنه، اینجا پس باید استصحاب همون زمان رو بکنه که در حالت جهل وجود داره. میگوییم جاهل بود ضامن است، الان هم که عالم شد حتما ضامنه، فوقش استصحاب میکنید که ضامنه. خب ولا داف الهاز المعنا مع حصول العلم به کونه مال الغیر، مد الان که ایشون علم پیدا کرد که این مال مال غیره، دیگه اصلا این معنا برطرف، یعنی زمان، یعنی زمان برطرف نمیشه. فیستصحب زمان اگر قرار به استصحاب باشه، اگر بخوایم استصحاب بکنیم باید استصحاب کنیم، ولی خب ظاهرش اینه که اصلا نیازی به استصحاب هم نیست و خود عموم علالیت کافیه. یعنی عموم علالیت اثبات میکنه که ایشون چه جاهلانه چه عالمانه ضامن است، بلکه در فرض علم عرض کردیم که زمان روشن‌تر هم هست تازه. مورد دیگه بحث جایی که یک غاصبی مالی رو ودیعه بگذارد پیش یک شخصی. در اینجا فرض فقها اینه که ودعی اول لحظه گرفتن مال جاهل بود، نمیدونست این مال غصبیه، مال رو گرفت، بعد که مال رو گرفت فهمید که این مال غصبیه، فرمودن شمای ودعی ضامنید نسبت به این مال و باید این مال رو به مالک بر نگردانید، به اون موده غاصب، باز هم به اون غاصب بر نگردانید، به مالک واقعی برگردانید، نه به اون غاصبی که ودیعه گذاشته. خب و اگر غاصب به زور اومد از شما گرفت و یا اینکه این مال دست شما تلف شد، در این صورت شما بدهکاری به اون مالک. خب ممکنه همه اینا وهله اول برای طرف وحشت بکنه ها، بگه آقا جان این بنده خدا اون لحظه‌ای که گرفت ودعی، لحظه‌ای که ودیعه رو تحویل گرفت، جاهل بود، نمیدونست این بنده خدای موده غاصبه، میگه من مال خودشو دارم واسش امانت نگه میدارم. حالا معذالک با اینکه جاهل بوده فرمودن فقها که ایشون ضامنه، ضامنه، نباید مال رو برگردانه، حتی ناچار هم شد مال رو برگردانه، در این صورت باز به مالک اگر ترکلش پیدا شد باید عوض مال رو بده. حالا ادامهش روشنه ها، ما تو ادامهش بحثی نداریم، اگر مالک اومد سراغ ودعی و از ودعی عوض مالش رو گرفت، خب ودعی هم اگه زورش برسه میره از غاصب میگیره، ما اینجا بحثی نداریم، همینطوره. اگرم نتونست بگیره میمونه قیامت، اشکالی نداره، خب بمونه قیامت، قیامت برای همینه دیگه. ولیکن صحبت از اینه که جاهل بودن با ضامن بودن جمع میشه، جهل نشانه عدم زمان نیست. و ذکر فی المسالک فی من استود اهل غاصب و مالن مغصوبن انه یرده الیه مع الامکان. خب گفتن اگر ممکنه برمیگرداند به مالک واقعی، یرد و فاعلش ودعیه، مفعول که ماله، الیه میخوره به مالک، مال امکان. ولو اخذه منه قهرن، اگر غاصب، فاعل اخذ غاصبه، اگر غاصب اومد و به زور این مال رو دوباره از ودعی گرفت، ففی زمان نظر، در زمان جای تأمله، والذی تقتضیه قواعد الغصب ان للمالک الرجوع علی ایه ما شاء و ان کان قرار الزمان علی الغاصب. قواعد غصب میگه که مالک به هر کدوم خواست میتونه رجوع بکنه، اگرچه قرار زمان بر غاصبه، ولی خود ودعی هم علی رغم جهلش ضامن هست. بفرمایید آقای سعید، بفرمایید آقای سعید.
هر شده دو همون جایی که انه همون لایر دهو الهی رو خواستون از کنیم که لایر دهو الهی، اون الهی که به قاسب بخوره دیگه، درسته؟ نه به ماده.
یارو تو الهی مع الامکان، بنده به قاسب گفتم ها لا، اگه اونو که بله، اگر لا یرده باشه میخوره به غاصب، بله این بهترم هست، بهتره لا یرده. من این یکی چاپ رو داشتم نگاه میکردم تو هم افسار، اون یرده داره، لذا من الیه رو برگردنم به مالک، بله. خب و ظاهر ان مورد کلامه ما اذا اخذ الودعی المال من الغاصب جهلا، این نقطه مهمش اینه، من ظاهر کلام خود شهید ثانی اینه که لحظه‌ای که ودعی اثبات ید کرده روی مال و مال را گرفته جاهل بوده، ثم تبین له، بعد براش روشن شده، ولی با این همه حکم به زمانم کردن، خودشون گفتن که مقتضای قواعد زمانه. خلاصه حرف اینه، مرحوم شیخ رحمت الله علیه خان بفرمایند جاهل به حرمت تکلیفی ملازمه ای با عدم زمان نداره، نشانه امانی بودن ید نیست، این ید غیر امانی است، نه ید امانی، اما خب ید غیر امانی ضامن هست اگرچه معصیت نکرده باشه، به خاطر اینکه عذر داره جاهله، جاهل عذر عدم عقوبت است برای حکم تکلیفی، ولی جاهل دلیل بر اینکه ضامن نیست و حکم وضعی زمان رو نداره، نه اینطوری نیست. خب ما نحنفی هم دقیقه مثلی و هو الذی حکم فی هنا بعدم الزمان و بسترد نه الظالم المجید او تلف فی به غیر تفریح. همین شهید ثانی تو همین فرد اومده گفته عدم زمان. این اشکال شیخ انصاری که فرمود شما حرفاتون با هم جمع نمیشه. شما که تو این موارد فتوای به زمان میدید، چرا به ما نحن فیه که رسید فتوا دادید به عدم زمان، در صورتی که ظالم مجیز جایزه را پس بگیره؟ اگر ظالم مجیز اومد و جایزه را از جایزه گیرنده پس گرفت، یا مال دست جایزه گیرنده تلف شد به غیر تفریح، تفریح نکرده ولی تلف شده، فهمان ضامنه. یا اگر فرض بکنیم که حالا اینم یه فرضه ها، که گرفت و اصلا که عمدن اتلافش کرد، نه این طرف ها، اتلافش کرد، خورد، جایزه گوسفند بود، گوسفند کباب کرد خورد، بعد عالم شد به اینکه این گوسفند مال حرام بوده، پس بحث طرف هم نیست. اصلا من فرض میبرم به اتلاف، اما چه اتلافی؟ اتلافی که موقع اتلاف جاهل بود، الان بعد عالم شد. ما شک بکنیم ایشون ضامنه یا ضامن نیست، میگوییم ضامنه، به خاطر اینکه گوسفند و کباب کرد و خورده معصیت نمیشه، چون اون موقع فکر میکرد مال خودشه، نمیدونست این مال غصبیه، این مال دزدیه، اون مال خودش خورد، خب عقوبت نداره ولی زمانو داره. خب بفرمایید آقای سعیدی. آی معصوم هستم، اصلا بالا بفرمی. سلام علیکم.
آجا ما این اشکال اینجا میشه انگار اشکال بنایی کرده مرحوم شهید خانی، درسته اشکال مبنایی نکرده، اشکال بنایی کرده. شما مبنای شما این
بله
اینجا هم باید زمان
کرده. بله بله، و خود شیخ هم قبول داره، خود شیخ هم قبول داره، یعنی ما نحن فی اصلا جای عدم زمان نیست، یعنی موقعی که جاهل بوده ضامن بوده، فضلا از این که بگیم با عالم شدن ضامن نباش.
ولی اشکالی که از این مبنا اشکال مبنایی اینجورایی به نظر میاد که از اشکال مبنایی داره، مثلا همون تو همون در یه رجوعی ها، حالا قانون میگه اگه مثلا تو جاهل اومد مالخر مثلا که
طرف
عرض
کنم که من حالا اینکه قانون فرمودید چی، من قانون رو نمیدونم، در جریان نیستم. حالا اگر منابعی هم اینو ذکر کرده باشن نمیدونم قانون چیه، ولی نسبت مسئله عرف اگر نگاه بکنید، در صورتی که شخص اتلاف کرده باشه که احساس هم خیلی روشنه، جاهلانه اتلاف کرده، در اینجا احساس هم اینه که نخود عرف از اون متلف میخوان، ولی این که طرف جاهله و عوض داره، یعنی برای کبابه رو خوردی دیگه، الان گوسفند تو شکم توه، پول گوسفند ازش میگیرن، بعد میگن تو برو از هر کی برای از فلان از مثلا سلطانه بگیر پول گوسفند رو، در فرض اطلاق. در فرضی که تلف شده به غیر تفریط، و خصوصا اگر اصلا که اول تلف شده بعد علم اومده، اول تلف شده و بعد علم اومده، باز من احساس میکنم که نه، چون دست این بند خدا بوده مانعی نداره از این که بگوییم زامنه، بلخص با توجه به این بحث ارسان که مرحوم شیخ با دلیل علالیت دارن جلو میان، اگر کسی روایت علالیت رو بپذیره، خب علالیت ظاهرش اینه دیگه که هر یدی زامنه، خب برای شما اثباتیت کردیم مال من دست شما بوده. ولی اگر فرض این باشه که نه، طرف جاهلانه گرفته بعد عالم شده، و از لحظه ای که عالم شد بنا رو بر حفظش برای مالک گذاشت و افتاد دنبال پیدا کردن مالک، تو این فاصله تلف شد به غیر تفرید، دستش تلف شد، تو اینجا عرض کنم که آره، من یه مقدار خودم شبهه دارم که شاید عرف این شخص رو مثلا ظالم ضامن ندارند تو این حالت، نسبت به زمانش یه مقدار شک داریم، چون ظاهرش اینه که دیگه ید میشه ید حالا امانی، حالا میگم ید امانی بودنش سخت دارم بگم، میگم ید امانیه، ولی اینجور موارد ظاهرم بگیم محسن دیگه، ظاهرم میشه محسن، اون مسئله ما علی المحسنین من سبیل به نظرم اینجا بیاد. بعد من تو این مورد تو این حالت با شما موافقم، ولی موارد قبلی احساس میکنم عرف اینها رو میپذیره که ما بگوییم شما ضامنی. من با اجازه دوستان، چون این قسمت رو ازش بخواید ضبط نشد، مجدد حرفای آقایونی تکرار میکنم، یه جنبندی بشه چون میخوام ضبط بشه، چون ممکنه کس دیگه هم واسه همین سوالات دوستان مطرح بشه. خلاصه سوال مطلب دوستان این بود که آقا ما عرف که نگاه بکنیم، عرف سیره رو ببینیم، اینجور موارد چک میکنن، ببینیم نمیگن طرف ضامنه، ضامن بودن شخص رو قبول ندارم، میگن خب برحال شما برو به قول آقای سعیدی بود، آقای کدوم آقای که آقای کدوم که از دوستان میگن آقا برو اون فلانی رو پیدا کن، به من چه، آقا به من فروختن، منم از همه جا بی خبر، من هدیه دادم، منم هدیه گرفتم استفاده کردم، فکر میکردم مال خودمه، شرعا مالمه و استفاده کردم، من خبر نداشتم، برو از هر کی ازت غصب کرده و به من مثلا هدیه داده برو از او بگیر. خب این خلاصه مطلب دوستان این بود. ما جوابی که عرض کردیم که خب اون عرف اینطوری نیست، اگر یک کسی جاهل باشه و تو یک معبر عمومی داره مثل بچه آدم را میره و باد ببزد و عبای ایشون بخوره به گلدون کسی که طرف اون گلدون هم جای بدی نذاشته، اصلا گذاشته تو ملک خودش، لب ملک خودش گلدون خودشو گذاشته، خب اگر باد بخوره و گلدون بیفته بشکنه، سیره و عرف حکم میکنن به این که ایشون باید پول این گلدون رو بده. خب چه برسه ما نهانفی که حالا گلدون خیرشو ندیده، اینجا خیر گوسفنده رو دیده، گوسفنده رو خورده، پس به طریق اولا باید اینطوری باشه. اما جوابایی که دوستان تقریبا متفقا همه تون دارید به من میدید، بگید که نه آقا اینجا فرق داره، خب اینجا یکی هست که داده برای گوسفند دست ایشون، غاصبی وجود داره، این بنده خدا جاهل بوده و ما خب میتونیم مالک رو ارجاع بدیم که برای از غاصب بگیر، این بنده خدا به چه نیت هدیه رو گرفت؟ به نیت اینکه بیاد نوشه جون با خیال راحت بخوره استفاده کنه، حالا افتاده تو هرچند. خب ولی تو مسئله گلدون اینطوری نیست، باد که برها نمیشه خیلی خیلیش رو گرفت، یک کسی دیگه وجود نداره که بخوام ارجاع بدیم مالک رو به اون، بگیم برو از باد پول گلدون رو بگیر، نمیشه. این خلاصه فرمایش دوستان. ببینید عزیزان، گیر کار تو اینجا اینه که نظر شیخ در مورد مستند حکم زمان سیره و عرف نیست. نظر شیخ در مورد زمان عموم روایت نقلی علالیته و علالیت صدق میکنه در جایی که یک شخص جاهلی از یک غاصبی گوسفندی رو هدیه گرفت، این صدق میکنه. بندم این مثالایی که زدم خواستم بگم که عرف میپذیرد که ما شخص جاهل رو ضامن بدانیم، اصل مطلب خواستم بگم، وگرنه تفاوتی که فرمودید درسته، شما راست میگید، تفاوتای اینجا وجود داره. تفاوت عمدهش اینه که یه بار شخص جاهل اگر بخواد خسارت نده مالک دستش به جای بند نیست، اما گاهی اوقات اگر شخص جاهل بخواد خسارت نده مالک دستش به جای بند هست. اونم میگه بره سراغ غاصب، گفتم جاهل دیگه، اگر جاهل خواست خسارت نده مالک دستش به جای بنده است، اونم که بره از غاصب اصلی بره خسارت بگیره. این تفاوت ها رو بنده میپذیرم که ما چنین تفاوتی رو داریم، اما در این حال مستند شیخ چون عرف سیری نیست، لذا شیخ با علالیت بخواد جلو بیاد حرف تمامه. دوستان اینم که دارید میگید اینطوری نیست که بگیم عقل حکم میکند به این که جاهل در جایی که غاصبی وجود دارد نباید ضامن باشه. چیزی که به درد شما میخوره در مقابل شیخ بایستید اینه که شما بگید من اقامه دلیل میتونم بکنم که شخص جاهل در جایی که کس دیگری هست واسه مالک غرامت بده نباید ضامن باشه. شما اینو نمیتونید اثبات بکنید. فوقش اینه که میگویید سیره اینجور موارد مالک رو ارجاع میده به غاصب، اما سیره اینجا لسان نفع نداره که مالک نباید رجوع کنه به این شخص ذلیت، این جاهل. این سیره احتمالا به خاطر اینکه بگیم آقا راه کوتاه کن، به منم که رجوع کنی، من قراره برم به فلانی رجوع بکنم، پس برای آخرش از او بگیرم، خب تو مستقیم برو از او بگیر. بسا علت سیره اینه که مردم رجوع میکنن از غاصب مالشونو میخوان. یه از بامی که یه حالت تشفی هم داشته باشه، دلش هم خنک بشه اذیت کرده مالک رو، مالک از همان اول میره سراغ غاصب، خرخری غاصب رو میگیره، از او شکایت میکنه. چرا شکایت رو از جاهل نمی کنه، از غاصب عالم میکنه؟ دلش خنک بشه، میگه خب این نمیدونست، خبر نداشت، ولی او عالم بود، او من اذیت کرد، مشکل سر او نمیرم، از او شکایت میکنم. یعنی اینجور موارد اگر هم سیره وجود داره، این سیره لسان نفی ظاهرا نداره که نباید رجوع کنی به اون شخص جاهل. و در نتیجه اگر دلیل نقلی میگوید هر کسی که اثبات ید کرده عالمن او جاهلن زامنه، پس ما میگوییم مالک میتونه به جاهل هم رجوع بکنه، ولی اینکه زمان مستقر نمیشه. خب حل وقت تمامه ها، اگر نکته دوستان دارن سریع بگم.